بیننده عزیز، با اخبار امروز دوشنبه 11 مارت من طاهری سفر شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. عملیات با ضد قانون شکنی و با نقض حقوق مهاجران در روسیه، نیروهای عمان با بازارهای لوبلینا در مسکو یورش بردند. ساوری نیسا جورایی و همسر محمد علی حیت، یکی از رهبران حزب ممنوع نهضت اسلامی، میگوید شوهرش را در زندان عذاب و شکنجه میکنند.
دیگه من هم گفتم که خیلی بعد این صحبت ممکن شما را بلد تکوب کنند و گفت دیگه برای من فرما دارم.
یک خبرنگار هلندی میگوید ملا عمر، رهبری طالبان که سالها کجا بودنش معلوم نبود، در افغانستان در نزدیکی یک پایگاه آمریکایی زندگی میکرد. تفصیل خبرها. روز 11 مارت در بازداشتگاه شهری خوجند محاکمه دادگاهی متهمان بر تشکیل آشوب مرگبار در زندان رقم 3 در همین شهر شروع شد. در کرسی گمانبران بیشتر از 30 محبوس نشستند. اختیار شادیف، وکیل دفاعی که برای حمایت از حقوق زندانی ها از جانب دولت تعیین شده است، از این پیشتر در صحبت با رادیو آزادی گفت جزئیات پرونده را آشکار کردن نمیتواند چون که آن مهر مخفی دارد. مرافعه 4 ماه بعدی آشوب شروع شد. در این آشوب در شبی 7 به 8 نویبر 25 نفر از جمله 23 زندانی کشته شدند، از جمله 2 پاسبانی زندان هم. مقامات گفتند که گروه زندانی ها با هدف فرار از زندان آشوب برداشتند. برخی از رسانه ها با تکیه به نزدیکان زندانی ها نوشتند که بی‌رحمی و لتوکوب محبوسان از جانب پاسبان ها سببی سرزدنی آشوب شده است. نیروهای ویژه وزارت امور داخلی روسیه از بامداد همین روز به تفتیش مرکزهای تجارتی مسکو و صدواد در ناحیه لوبلینا شروع کردند که در آنها هزاران مهاجر تاجیک هم کار میکنند. خبرگزاری های روسیه می نویسند در جریان عملیات مهاجران غیر قانونی و عنصرهای جنایی را می جویند. مهاجران تاجیک می گویند صدها نفر بی اساس دستگیر شدند. مومن احمدی گزارش می دهد.
بامداد روز 11 مارت نیروهای مخصوص روسیه برای احاطه مرکز تجارتی مسکو آمدند. صدها نفر از ماموران آمان در مدت کوتاهی به مرکز تجارتی وارد شدند و به تفتیش مهاجران شروع کردند. امیر، یک اروبکش تاجیک که این ویدیو را فرستاد، میگوید نیروهای آمان صدها نفر از مهاجری تاجیک ازبک را دستگیر کردند. در این ویدیو دیده می شود که چگونه مهاجر را دستگیر میکنند و دشنام میدهند. ده ها افتوبوس را هم برای بردن مهاجران بازداشت شده آوردند. به قول امیر، نیروهای آمان مهاجران را با زور به افتوبوس می انداختند و می بردند، نابسته به آن که سند داشتند یا نه. مهاجری دیگری که این ویدیو را بر رادیو آزادی فرستاد می گوید مردم زیادی در بیرون از در بازار ماندند و نمی دانستند چی کار کنند. خبرگزاری های روسیه نوشتند که عملیات در مرکز تجارتی مسکو در ناحیه لیوبلینا را ماموران میلیسا برای پیشگیری از قانون شکنی انجام می دهند. عملیات در ارتباط با مناقشه روز 8 مارت در یک ناحیه نزدیک به لیوبلینا صورت می گیرد که در نتیجه آن 3 نفر جراحت برداشتند. مرکز تجارتی مسکو که با نام بازار لیوبلینا معروف است، جای کاری صدها نفر از مهاجران آسیای مرکزی به خصوص تاجیک و ازبک ها می باشد.
مرکزی بزرگ تجارتی مسکو در ناحیه لوبلینا یکی از بازارهای جنجالی در مسکو است و در گذشته بارها شاهد مناقشه گروه های مخالف جنایی در روسیه شده است، اما در این بین عمدتاً مهاجران قانونی هم آسیب می‌بینند. ماه سپتامبر سال 2017 در این بازار یک جوان تاجیک را بی‌رحمانه لتوکوب کردند و این ماجرا سبب اعتراض ده‌ها مهاجر شد و با اخراج بعضی آنها از روسیه انجامید. و بیننده ارجمند، در این فرصت برنامه شما را به تماشای بخش سوم سلسله گفتاری ریگی اومو دعوت میکنیم که در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی آزادی.org امروز نشر شد. اگر دوست دارید تاریخ هستید، پس این برنامه را حتما تماشا کنید. سوال و نظرهای خود را هم بفرستید، در برنامه های بعدی پاسخ میدهیم. همسر محمد علی حیت، یکی از رهبران حزب ممنوع نهضت اسلامی، میگوید بعد دادستانی کلی تاجیکستان و وزارت عدلیه درباره بدرفتاری پاسبانان زندان با شوهرش شکایت برده است. ساوری نیسا جورایی و روز 11 مارت در صحبت با مولا رجب یوسفی، خبرنگاری رادیو آزادی، عریضه شکایتیش را نشان داد و گفت آثار شکنجه را خودش در سر و روی شوهرش دیده است.
ما امروزی نهمی وی رفتیم و خرید داشتیم. شوهرم اما هنگام ملاقات شکایت در وی داشتن. ای همو شکنجه که در درن همو جمع کردن. بسیارتر بعد شکنجه را همان و معاونی اولی همو شریف رو بدین اولی شکنجهش میکردیم.
برای چی شکنجه میکردیم؟
شکنجه از اون حساب که شما زیدی نهزد سخانکنه در نزدیک میره و زیدی رئیسی نهزد کبیری و با سخانکنه که مثال من تروریستو را در نهزد خودم جمع کرده گیم، قطعی تروریستو همکاری دارم. بعد همه وقتی که سخانه را که اینا وینه میکردین و یا زیر شکنجه قرار میدادین.
چقدر شکنجه ها میکردین؟
شکنجه لطکوب گفتم، همه لطکوب. بعد ما اثر زخمی ویش در سرش بود، همه شرم. بعد پایان در گفت هسته همه بدنش در.
حالا شما با کجا مراجعه کردین؟
حاضر ما با پراکراتور جنرالی مراجعه کردیم و اوی
سرروسی جلوی
بعد مراجعه کردیم که همه چیز رو ببینم.
قبلا هم شوهرتون شکایت میکردم از شکنجه شدن؟
نه راستی نمیکردم. برای همین من سوال دادم که برای چی ما هر وقت می اومدیم و نمیکردیم و یا گفتن که من خیلی گفتم که بهبودی میشه و ما را جواب میتیم بگنایم که روز به روز زیادتر شکنجه کردم. برای همین بعد با روز همین ششمی فوریه سکت دل گرفته بودیم. ده شبانه روز گفت در حالت وزنین گرفتار بودم. هیچ کس به وایم نرسید، رسیدگی نکرد، دارو و درمان هم نکردن. بعد برای همه بسیار عصبشون خراب شدیان. آخه دیگه من هم گفتم که خیازی بعد این صحبت ممکن شما را بولد تکوب کنن و گفت دیگه برای من فرق نداره.
چی درخواست کردن از شما؟
بعد اما درخواست کردن که همه چیزای من را رسانوی کنه، به همه جا برسانه که من در همه حالت گرفتارم.
رادیو آزادی بعد از ادعاهای سوریدیسار جورای و بم منصور جان عمروف معاون رهبر اداره زندان ها مراجعه کرد تا نظری او را درباره احتمال شکنجه شدن محمد علی حید پرسد. او گفت باور نمی کند که با این زندانی تاجیک بد رفتاری صورت گرفته باشد.
حتی محبس محبس است دیگه، ایجا شرایط سخت شرایط سوس ندارد. همه خط یخل است، همه در شرایط محبسی هستند. من خضوب شکنجه رو تمام باور نمیکنم. حسوس داشته باشد گفتم که نفرکتر گینری است، مودم رجوع کن رسمی. برای همه شکنجه و عذاب نگون باشد بزرگ وی عرضه نیستد. ما میبینیم یکم پرابلم نیست، من شخصا خودم میسنجم.
محمد علی حید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را ماه اپریل سال 2016 همراه با دیگر اعضای ریاست حزب با گناه تروریسم و از جمله طرح‌ریزی آشوب نافرجان بر رهبری عبدالحلیم نظرزاده در ماه سپتامبر سال 2015 به زندان یکعمری محکوم کردند. خودش میگوید بی‌گناه است و اتهامات مقامات به ضد او بافته و ساختند. بینندگان عزیز، رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همچنان در خدمت شما هست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681، +420 724 056 681. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما حتما تماس میگیریم. رو میاریم به مسائل بین المللی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای دیدار و گفتگو با مقامات بلندپایه عراق و این کشور سفر کرد. این نخستین سفری روحانی به بغداد است و در زمان صورت میگیرد که امریکا بارها از دخالت ایران به امور عراق هشدار داده است. اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
پرزیدنت ایران حسن روحانی برای اولین بار با سفری رسمی به عراق وارد شد. ایالات متحده آمریکا از عراق درخواست دارد که روابطش با ایران را محدود کند. عراق که از واشنگتن کمک مالی و نظامی دریافت می‌کند، سعی دارد در روابطش با ایالات متحده آمریکا و ایران موازنت برپا نماید. روز یکشنبه وزیر کارهای خارجی ایران محمد جواد ظریف در بغداد با وزیر کارهای خارجی عراق محمد علی الحکیم ملاقات کرد. در پایان گفتگو وزیران به خبرنگاران تفصیلات دادند.
بسیار خوشحالیم که روابط ایران و عراق بدون دخالت خارجی ها روابط مستحکم و گسترده‌ای بوده و انشالله در سفر فردای ریاست محترم جمهوری این روابط مستحکمتر و گسترده تر خواهد شد.
وزیر عراقی گفت که محو گروهی دهشت افکن دولت اسلامی از هدف‌های اساسی عراق به حساب می‌رود.
ما به طور مفصل مسئله سوریه را بررسی کردیم. ما آشکار کردیم که جانبداری محوی گروه دهشت افکنی دولت اسلامی یا خود داعش و دیگر گروه های تروریستی در سوریه هستیم. ما همراه تلاش داریم که سوریه کرسیش در لیگ کشورهای عرب را باز پس گیرد.
تهران در عراق یگان نمایندگی نظامی ندارد، ولی اکثر اهالی این کشور پیروی مذهبی شیعه بوده تحت تأثیر ایران قرار دارند. بر علاوه ایران گروه های نیمه نظامی شیعه را که در عراق فعال می باشند دستگیری می کند. طبق بعضی حساب ها شماره این گروه های نیمه نظامی به 150 هزار نفر برابر است. در عراق تخمیناً 5200 نظامی ایالات متحده آمریکا مستقر می باشند که وظیفه اصلی آنها پشتیبانی و تمرین ارتش عراق است.
صحبت دیگری برنامه از یک کشوری همسایه با تاجیکستان است. یک خبرنگاری هلندی میگوید بعد از تقریبا 5 سال تحقیق و جستجو در افغانستان معلوم کرده است که ملا عمر رهبری طالبان در افغانستان بود و بعد از سقوط طالبان در سال 2001 به جای نرفته است. بدام در کتاب درباره ملا عمر و همراهانش نوشته است که رهبر این گروه افراطی در خود افغانستان و نه چندان دور از یک پایگاه نظامیان آمریکایی پنهانی زندگی میکرده است. همکارم عبدالله شور این خبر رو پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. عبدالله، و این خبرنگار واقعا برای ثابت کردن ایده‌هایش چی دلیل‌های آورده است؟
ژورنالیست هلندی بیت دام در کتاب با نام زندگی مخفی ملا عمر میگوید برعکس گفته های مقامات آمریکایی و افغان، رهبری سابق طالبان هیچگاه در پاکستان پناه نبرده است. در این کتاب که ماه فوریه نشر شد، بیت دام نتیجه صحبت و تحقیقات هایش را بر اساس مصاحبه ها با اعضای طالبان و زندگی نامه های آنها خلاصه کرده است. خلاصه های مؤلف با زبان انگلیسی از جانب مرکز تحلیلی زومیا نشر شد. طالبان از سال 1996 تا 2001 در افغانستان در سر قدرت بودند و بعدی ورودی نیروهای بین المللی با رهبری آمریکا برکنار شدند. برای سری ملا عمر که به گروه القاعده پناهگاه داده بود، آمریکا 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود. در تحقیقات خود بیت دام ادعا میکند که ملا عمر تا سال 2004 در مرکز ولایت زابل در شهر قلات زندگی میکرد.
و عبدالله، در همین مکان امریکایی ها پایگاه نظامی داشتند و پناهگاه ملا عمر همگی چند کیلومتر دورتر از پایگاه قرار داشت و قرار داشته است، و در اینجا گفته می شود که در اوج جنگ ها در این پایگاه حدود 1000 نظامی از امریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو در پایگاه مستقر بودند. و خودی درباره نقش ملا عمر در اداره گروه طالبان چی گفته می شود؟ آیا در این پناهگاه قادر بر رهبری عملیات های طالبان بوده است یا دستی کوتاه داشته است؟
بله طاهر، بنوشته مؤلف، ملا عمر از پنهانگاه هایش نمی توانست رهبری عملیات طالبان را ادامه دهد، ولی تصمیم تأسیس قرارگاه طالبان در قطر محض از همین پناهگاه ها گرفته شده بود. قرارگاه طالبان در قطر فعلا مکان مذاکرات صلح آمریکا و طالبان می باشد که شرایط ختم جنگ 17 ساله در افغانستان را بررسی می کند. دم توانسته است با جبار عمری هم صحبت شود که وظیفه محافظی شخصی ملا عمر را در پنهانگاه هایش اجرا می کرد. عمری که فعلا در یکی از بازداشتگاه های خدمات اکتشافی افغانستان قرار دارد گفته است که ملا عمر 23 اپریل سال 2013 در نتیجه بیماری درگذشت، ولی سخنگوی حکومت افغانستان هارون چخانسوری این کتاب را رد کرد و توسط صحیفه خود در شبکه اجتماعی تویتر گفت که افغانستان شهادت عنیق آن را دارد که ملا عمر در خاک پاکستان زندگی کرده و در همان جا گذشته است. طالبان مرگ ملا عمر را سال 2015 تصدیق کردند و قبل از این مقامات اکتشافی افغانستان گفتند که رهبری جنگیان در یک بیمارستان شهر کراچی پاکستان درگذشت.
تشکر زیاد عبدالله برای صحبت. و اخباری بیشتر را میتوانید از وبسایت azadi.org بخونید. خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه باورده رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
درود به شما شنونده گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با نخستین سفر رسمی به عراق آمد. در این باره تلویزیون دولتی ایران گزارش داد. روحانی در حالی به عراق سفر کرد که این کشور زیر فشار آمریکا است تا رابطه خود را با همسایه‌اش ایران محدود کند. روحانی در سخنرانیش در فرودگاه مهرآباد روز 11 مارت پیش از سفر 3 روزه‌اش به عراق مناسبت‌های میان دو کشور را ویژه نامید و قدردانی کرد و گفت ما بسیار علاقمند هستیم که روابط خود را با عراق و ویژه همکاری‌های نقلیاتی خود را گسترش دهیم و افزود
زمینه همکاری ها بسیار زیاده. امروز روابط اقتصادی ما حدود 12 میلیارد دلار در سال هست و این روابط رو ما به راحتی در سالهای آینده میتونیم به 20 میلیارد دلار برسونیم.
عراق که از واشنگتن پشتیبانی مالی و نظامی میگیرد تلاش کرده است برابر وزنی را در روابط خود با ایالات متحده آمریکا و ایران که به اهالی شیعه مذهب عراق تأثیر چشمگیری میرساند نگاه دارد. نسرین ستوده یک وکیل دفاع در ایران به 38 سال زندان و 148 شلاق محکوم شده است. در این باره رضا خاندان همسر نسرین ستوده روز 11 مارت به رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی خبر داد. رضا خاندان در صحبت با رادیو فردا گفته است که همسرش نسرین ستوده از پرونده پیشینش نیز 5 سال زندان داشته است که همگی حکم این وکیل زندانی به 38 سال زندان میرسد. این در حالی است که محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی در همین روز در حاشیه مراسم خیرباد و شناسایی رئیس دادگاه عالی ایران گفت نسرین ستوده با گناه اجتماع علیه امنیت ملی به 5 سال حبس و با اتهام توهین به رهبری به 2 سال حبس محکوم شده است. مذاکرات بریتانیا با اتحاد اروپا در رابطه با درآوردن دیگرگونی ها به متن سازشنامه برگزیت به بن‌بست رسید و نخست وزیر بریتانیا تریزا می شاید از سفر برنامه ریزی شده به بروسل دست می کشد. بنابر وارد نشدن تغییرات به متن سازشنامه احتمال پارلمان بریتانیا آن را رد کند. آوازدهی در پارلمان باید روز 12 مارت برگزار شود، اما طوری نشریه سن روز دوشنبه نوشت نخست وزیر می تواند آوازدهی نهایی طرح را نگاه دارد و آوازدهی فردا را رای دهی به شیوه برآمدن از اتحاد اروپا تبدیل دهد. پیشتر می به پارلمان وعده داد که اگر طرح سازشنامه نگذرد او با نمایندگان مردمی پیشنهاد خواهد کرد که بریتانیا 29 مارت بدون یگان سازش از اروپا بیرون آید و یا برای به دست آوردن وقت سنه برگزیت به آخر ماه ایون گذاشته شود. سفیر تازه انتخاب آمریکا در تاجیکستان جان مارک پومرشایم به دوشنبه آمد. در این باره روز 11 مارت از سفارت آمریکا در تاجیکستان به رادیو آزادی خبر دادند. جناب پومرشایم روز 22 فوریه سال جاری در واشنگتن سوگند یاد کرد. نامزده دیپلمات پیشیندار به وظیفه سفیر آمریکا در تاجیکستان روز 12 سپتامبر سال گذشته پیشنهاد شد و روز 7 ژانویه امسال تصدیق گردید. مارک پومرشایم از سال 2015 تا سال 2018 معاون سفیر آمریکا در قزاقستان بود. از این پیشتر در وزارت کارهای خارجی آمریکا همچون یک دیپلمات بلندپایه در امور قفقاز و اوراسیا کار کرده است. او سابقه خبرنگاری هم دارد و در دفتر تلویزیون CNN در روسیه کار کرده است. صاحب زن و 3 فرزند است. مارک پومرشایم جایگزین خانم الیزابت میلارد شد که او بعد انجام مسئولیت‌هایش سال 2018 از تاجیکستان رفت. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در چهارچوب مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر برای بنیاد دیوار در مرز با مکزیک از کنگرس 8.6 میلیارد دلار می‌خواهد. این شماره 6 برابر بیشتر از مبلغی است که برای طرح‌های مربوط به حمایت مرز در سال روان و سال آینده جدا شده اند. طلب ترامپ برای جدا کردن این مبلغ آخر سال گذشته به شده آن یا نگاه داشتن کار حکومت رساند که 35 روز ادامه کرد و درازترین در تاریخ آمریکا بود. بنابر معلومات واشنگتن پست 5 میلیارد را دونالد ترامپ از بودجه وزارت امنیت داخلی و 3.6 میلیارد را از بودجه پنتاگون دسترس کردنی است. دموکرات ها مخالف دیوار بوده آن را خرج بیهوده و غیر اخلاقی می دانند و از بس که نظارت پلات نمایندگان با دموکرات هاست با گمان است که آنها درخواست پرزیدنت را قانع کنند. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
صبر نسا جورابک و همسر محمد علی حید به دادستانی کل و سر ریاست اجرای جزای جنایتی شکایت کرده خواستار رسیدگی به وضع شوهرش در زندان شده است. همسر محمد علی حید میگوید شوهرش در زندان شکنجه شده در شرایط وزن نگهداری می شود. به گفته خانم جورایوا، ناظران زندان با شکنجه محمد علی حید از او میخواهند تا علیه همحزبیان سابقش گواهی تلویزیون بدهد، اما مقامات تاجیک شکنجه شدن محمد علی حید را رد میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. صبر نسا جورابک و همسر محمد علی حید در شکایت خود روز 11 مارت به دادستانی کل در و اداره زندان ها نوشته است شوهرش در حالت وزنین روحی قرار داشته، چند سال است که شکنجه می شود. خانم جورابک و در مکتوب خود از قبل محمد علی حید معاون اولی رئیس اداره زندان ها نورالدین رحمانوف را به شکنجه خود عیبدار کرده است. ضمناً عزت الله شریفوف، سابق سردار اداره زندان های تاجیکستان که ماه نوامبر سال گذشته برکنار شده بود، در صحبت به رادیوی آزادی تصدیق کرد که معاون اولش نورالدین رحمانوف بود. اما جناب شریپوف گفت فعلا نمیداند که نورالدین رحمانوف چه مقامی دارد. در همین حال همسر محمد علی حید از دادستانی کل خواسته است با تاسیس کمیسیه مخصوص وضع شوهرش را همه طرفه سنجند. صبر نسا جورایوا در صحبت به رادیوی آزادی گفت دو روز قبل با شوهرش در زندان ملاقات داشت. خانم جورایوا افزود شوهرش از شرایط سخت نگهداریش در بازداشتگاه شکایت کرده و گفته است در شرایطی مثل عاقل نگهداری می شود.
ما امروزی نهمی وی رفتیم و خری داشتیم، شوهرم ما هنگام ملاقات شکایت وی داشتن. ای همو شکنجه ای که در درمی هم جمع کردن.
برای چی شکنجه میکردن؟
شکنجه از این صبح که شما زیدی نهزد سخان کنه در نزدی کمیره و زیدی رئیسی نهزد کبیری و با سخان کنه که مثال من تروریستو را در نهزد خدم جمع کرده گیم، قطعی تروریستو همکاری دارم.
همسر محمد علی حید همچنین گفت شوهرش یک ماه قبل سکته دل را از سر گذراند و با سبب تبابت نشدن خم شدن نمیتواند. اما مقامات تاجیک ادعای همسر محمد علی حید درباره شکنجه شدن او را قطعا رد میکنند. منصور جان عمرو رهبر اداره زندان های تاجیکستان روز 11 مارس در صحبت به رادیو آزادی وجود شکنجه در زندان های کشور را رد کرد. از جمله او گفت که ماه ینور امسال در جریان بازدیدش از زندان ها از حال محمد علی حید هم خبردار شد. با گفته منصور جان عمرو، محمد علی حید در صحبت با او از شکنجه شدنش یگان شکایت نکرد.
اگه محبس محبس است دیگه، ایجا شرایط سخت شرایط سوس ندارد، همه قطعی اخیل است، همه در یک شرایط محبسی هستند، همه در یک شرایط در یک محبسی نگو دوشه می شود. من خضوب شکنجه رو تمام هم باور نمی کنم. اصوص دوشته باشد گفتم که نپرکتر گینری است، مودم رجوع کن رسمی. من برای همه شکنجه رو از اون نگون باشد بزرگ وی عرضه نیستد، ما میبینیم یکم پروبلم نیست، من شخصا خودم میسنجم.
محمد علی حید در قطار سیدومن حسینی ماه اپریل سال 2016 از سوی دادگاه عالی تاجیکستان به حبس ابد محکوم شده بود. در قطار آنها 10 عضو ریاست دیگر حزب ممنوع نهضت اسلامی باز به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. اکثر آنها با گناه عضویت در گروه جنایی، برانگیختن عداوت ملی و نژادی و مذهبی، قتل و تروریسم و دیگر اتهامها گمان بردانسته می شدند. دادستانی می گوید اعضای ریاست حزب در آشوب عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان دست دارند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب که در خارج از تاجیکستان است این اتهام را رد می کند و می گوید آشوب تنها بهانه برای بستن یگانه حزب اسلامی در آسیا مرکزی بود. قضیه محمد علی حید قبلا از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بررسی شده بود. این کمیته از تاجیکستان خواسته بود حید را آزاد و به او جبران بپردازند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه ارگ.
رهبری طالبان ملا محمد عمر در دوام سالهای زیاد در نزدیکی های پایگاه نظامی امریکایی ها در جنوب افغانستان زندگی کرده است. این ادعا در کتاب نوین نویسنده و ژورنالیست هلندی بد دم با نام در جستجوی دشمن نشر شده است که میگوید رهبری سابقی طالبان هیچگاه در پاکستان پناه نبرده است، آنگونه که مقامات امریکا و افغانستان میگفتند. در این باره گزارش من خیرمان با قزاده. در کتابی که ماه فوریه نشر شد، دم نتیجه صحبت و تحقیقاتش را بر اساس مصاحبه ها با اعضای جنبش طالبان و زندگی نامه های آنها خلاصه کرده است. خلاصه های مؤلف به زبان انگلیسی از جانب مرکز تحلیلی زومیا نشر شد. طالبان از سال 1996 تا 2001 در افغانستان در سر قدرت بودند و در پی ورود نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا برکنار شدند. در پی این به موقع مخالفت مسلحانه گذشته تا امروز چالش اصلی حکومتی کابل به حساب می روند. بعد حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا که با مرگ 3000 نفر انجامید، برای سری ملا عمر 10 میلیون دلار پاداش وعده شد. در تحقیقات خود بدم ادعا میکند که ملا عمر تا سال 2004 در مرکز ولایت زابل شهر قلات زندگی میکرد. در همین مکان امریکایی ها پایگاه نظامی خود را تأسیس دادند و پناهگاه ملا عمر همگی در چند دقیقه راهی پیاده از این پایگاه قرار داشت، میگوید بدم. بعد این به ناحیه شینکای انتقال یافت و در فاصله چند کیلومتر از اینجا ساختمان پایگاه دیگری آمریکایی شروع شد. در اوج جنگ ها در این پایگاه حدوداً 1000 نظامی از ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو مستقر بودند. به نوشته مؤلف کتاب، ملا عمر از پناهگاه های خودش نمیتوانست رهبری عملیات طالبان را ادامه دهد، ولی تصمیم تأسیس قرارگاه طالبان در قطر محض از همین پناهگاه ها گرفته شده بود. قرارگاه طالبان در قطر فعلا مکان مذاکرات صلح آمریکا و طالبان می باشد که شرایط ختم جنگ 17 ساله در افغانستان را بررسی می کنند. دم توانسته است با جبار عمری هم صحبت شود که وظیفه محافظ شخصی ملا عمر را در پنهانگاه‌هایش اجرا می کرد. عمری که فعلا در یک بازداشتگاه خدمات اکتشافی افغانستان قرار دارد، گفته است که ملا عمر 23 اپریل سال 2013 در نتیجه بیماری درگذشت. ولی سخنگوی حکومت پرزیدنت افغانستان هارون چخانسوری این کتاب را رد کرده توسط صحیفه خود در شبکه تویتر گفت که افغانستان شهادت آن را دارد که ملا عمر در خاک پاکستان زندگی کرده و در همانجا درگذشته است. قادر حبیب، یک خبرنگار بخش افغانی رادیوی آزادی، گفت مقامات افغانستان این ادعا را کاملا قبول ندارند.
در داخل افغانستان بخصوص در کابل واکنش ها به این گزارش نسبتا جدی و شدید بوده، این گزارش را رد کردن. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان این گزارش را به اساس خوانده و رد کرده و همچنان معاون اول اشرف غنی در انتخابات آینده، انتخابات ریاست جمهوری آینده، امرالله صالح که قبلا باید سرپرست وزارت داخله کار کرده، اونا هم ایره بخش از تبلیغات و دستکاری شده خوانده و گفته که به شکل ادعای ISI یا اداره استخبارات پاکستان را کمک میکنه که گویا ملا عمر یا رهبرای طالبان در پاکستان نبودند.
طالبان مرگ ملا عمر را سال 2015 تصدیق کردند و قبل از این مقامات اکتشافی افغانستان گفتند که رهبر جنگیان در یک بیمارستان شهری کراچی پاکستان درگذشت.
باشد هر بهار عاشق شده با نگار در جهانی پر نگار عاشق شده مثل گل یک بار در صبحی جوانی بیشکفه مثل من هر دم به حسنی روزگار عاشق شده مثل من هر دم به حسنی روزگار عاشق شده های موی آبشار عاشق شده